بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مشکلی که در طول تاریخ برای اکثر مردم در باور کردن قیامت وجود داشت این بوده که می دیدن امتها، ملتها طبیعی با بلاها، با زلزله، با طوفان، با صاعقه های آسمانی می میرن و بعد مدتی بدنشون می پوسته، تبدیل به خاک میشه و هیچ اثری از اون بدن باقی نمیمانه. وقتی به اونها سفیران الهی میگفتن این خاکهای مردگان رو پروردگار عالم یه روزی به نام روز قیامت، محشر، حساب زنده میکنه، باور کردنش برای اونها خیلی سخت بود. در زمان رسول خدا هم مردم این بیماری عدم باور کردن قیامت رو با توجه به خاک شدن مردگان داشتن. خیلی تعجب میکردن که پیغمبر یا انبیاء گذشته که میگفتن این بدنهای پوسیده خاک شده زنده میشه، چطور میشه زنده بشه؟ مگه میشه این خاک دو مرتبه به صورت یک انسان کامل، جامع، با چنین بدنی که الان ما داریم برگرده. یکی از دلایل مهمی که پروردگار عالم بر وقوع زنده شدن مردگان که تقریبا محور و اصل قیامت هم همینه، برای باور کردن مردم ارائه داد، از وجود خود مردم بود. یعنی دلیل زنده شدن مردگان رو از خود مردم به مردم ارائه کرد. در این زمینه به سه آیه قرآن کریم از آیات پایانی سوره مبارکه یاسین اگر توجه کنید به این نتیجه میرسید که مرده زنده کردن برای پروردگار عالم در قیامت نه اینکه کار خیلی آسانیه، بلکه یه کار تکراریه و کار دوباره است. یعنی میلیاردها نفر رو که در قیامت زنده میکنه، کار اولیش نیست که انسان تعجب کنه و شگفت زده بشه و سوال بکنه مگه همچین کاری اتفاق میفته، مگه میشه، مگر امکان داره، مگه در قدرت کسیه که خاک نرم قبر رو تبدیل به یه انسان زنده آراسته بکنه؟ میشه همچین چیزی؟ که در این سعای پروردگار میفرمد اینی که خیلی ازش تعجب کردی و تعجبتونم کاملا بی جاست، کار اول من نیستش که من یه بار از خاک مرده کره زمین، اون هم منزل به منزل و به تدریج شما رو ساختم به صورت یه موجود زنده. وقتی که شما بمیرید و دوباره به خاک برگردید، منی که بار اول شما را از خاک مرده انسان زنده بیرون آوردم، برای بار دومم این کارو میکنم. فرقش اینه که وقتی بار اول شما رو میخواستم بسازم، منزل به منزل ساختمتون، اما در قیامت ناگهان میسازمتون. ناگهان، یعنی بدون به کار گرفتن زمان، بدون به کار گرفتن مدت. اذا نفخ فی الصور فاذا هم الی ربهم ینسلون. اذا هم یعنی بدون به کار گرفتن زمان، فقط با یه دمیدن، شما با یه چشم به هم زدن از اون خاک نرم میان قبر یه انسان زنده بیرون خواهید آمد. این فرقم بار دومم با بار اولم داره. سه تا آیه اینه: اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفت فاذا هو خصیم مبین. اولم یر الانسان، یعنی انسان نفهمیده، نمیدونه، ندانسته. چرا؟ هم فهمیده و هم میدونه و هم آگاهه. چند تا انسان آگاهه؟ کل انسان، بی دین، با دین، لائیک، غیر لائیک، شرقی، غربی، کل انسان ها میدونن. اولم یر الانسان هنی کسی نیستش که ندونه. همه میدونن. چی رو میدونن؟ انا خلقناه من نطفتن، که ما اونها رو از یه آب گندیده بدبوی روان که قبل از این حالت نطفه خاک روی زمین بود، این خاک مرده علف رویان، نباتات رو رویان، میوه‌جات و سبزیجات رو رویان، حیوانات از این خاک آفریده شدن، گاو و گوسفند و بز. یه زن و مرد اومدن با هم ازدواج کردن، محصول این خاک مرده رو که گیاه و میوه و گوشت بود خوردن. ما در بدن مرد بین از صلبه و ترائب یه مقدار از این ماده غذایی رو تبدیل به نطفه مرد کردیم که خارجی ها اسمشو گذاشتن اسپر. یه مقداریشو تبدیل به نطفه زن کردیم که خارجی ها اسمشو گذاشتن اوول. 15 قرن قبلم قرآن مجید در اولین سوره نازل شده اسمشو گذاشته علق. خاک علق شد. علق کم 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 گوشت شد. بر این گوشت استخوان رویی، بر این استخوان گوشت رویی. بعد چند ماه در تاریک خانه رحم من اون خاک رو تبدیل به یه موجود زنده زیشعور کردم به نام جنین. از اون تاریک خانه اووردمش تو دنیا، شدن زنان و مردان. این کار اولی من. اینو میپرسه از انسانهایی که زنده شدن مردگان رو باور ندارن یا سختشونه باور کنن. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفت. نمیدونه انسان. چرا میدونه؟ میدونه. الان شما از شریرترین انسان مثل ترامپ بپرسید اول چی بوده؟ و جواب بده نطفه. از بیدین ترین انسان بپرسی اول چی بوده؟ نطفه. از یه آدم معمولی خوب بپرسی اول چی بوده؟ نطفه. از تک تک مردان و زنان عالم بپرسن اولتون چی بوده؟ نطفه. خب اینا همه اقرار داره. نطفه اولش چی بوده؟ خاک. انا این خاک رو در چند آیه بیان میکنه پروردگار عالم. خلقنا الانسان من طین فاذا، خیلی آیه فوق العاده ای، خیلی فوق العاده است، چون دلیل بر زنده شدن مردگان را از وجود خودمون گرفته و داره به ما پس میده. فاذا هو و خصیم مبین، این انسانی که میدونه من او را از نطفه آفریدم، حالا اومده پیش پیغمبر من بحث و مباحثه میکنه، ستیز میکنه، جدال میکنه، با مسخره سوال میکنه، دستشو وا میکنه، استخوان پوسیده یه قبری رو آورده و لای مشتش فشار میده، این استخوان پوسیده مثل یه خاکستر نرم از دستش میریزه، به پیغمبر میگه قال من یحیی العظام و هی الرمیم، این استخوان پوسیده تبدیل شده به خاک نرم و حالت خاکسته رو کی میتونه زنده کنه؟ کی بلند میشه سخنرانی میکنی؟ شما بعد مرگتون در یه روزی به نام قیامت زنده میشه، کی میتونه اینو زنده کنه؟ براشون باور کردن این نبود. پروردگار به پیغمبر می‌فرماید جوابشو بده. قول یحیی الذی اول مرتن، یه بار که همین آدمیزاد خاک بود و من او را آفریدم، همینی که الان تعجب میکنه کی میتونه این خاکو به صورت انسان زنده در بیاره، بگو همونی که یه بار خاک رو به صورت خودت خلق کرد. بگو اینو که دیگه نمیتونه منکر بشه، اینو که نمیتونه بگه قبول ندارم. نطفه که بوده، نطفش هم که خاک بوده، تو رحم مادرم من اون خاک رو به تدریج یه انسان زنده ساختم، تا اینجاشو که قبول داره. دوباره من همین کارو میکنم، بار اول که انجام دادم عاجز نبودم، ناتوان نبودم، یه بار که ساختمت و هو به کل خلق علیم، پروردگار به آفریدن داناست. حالا به آفریدن تو، یا وقتی نظام عالم رو به هم ریختم دوباره به آفریدن آسمان ها و زمین به یه صورت دیگر، بر چه که فکر میکنی برای آفریدنش خدا دانا و آگاه. جهل به خلق کردن ندار. خب دیگه آدم چجوری قیامتو باور نکنه؟ چجوری زنده شدن خودش رو بعد خاک شدن باور نکنه. این که میاد پیغمبر میپرسه کی میتونه این خاک نرم و دو مرتبه به صورت یه انسان زنده در بیاره، مثل اینه که آدم بره سر کوره پس خونه ببینه کارگر محترم شریف بزرگواری که داره با زحمت بازوی خودش نون حلال برای اهل و عیالش در میاره، داره خشت میزنه، خشت رو تو آفتاب چیده خوش شده، بگه که آقای خشتزن کی میتونه دوباره یه همچین خشتی که تو آفتاب خوش شده بزنه؟ میگه من. وایسا خشت خشکو میاره خوردش میکنه، آب توش میریزه، گل نرمش میکنه، تو قالب میذاره، قالبو در میاره. میگه این بار دوم، فکر کردی سخته برا؟ زنده کردن مرده برای پروردگار سخت نی که، اگه سخت بود بار اول سخت بود و این کارو انجام نمیتونست بده. یعنی قدرت وجود مقدس او بی نهایته، قدرت او فراگیر به کل شیعه، قدرت او زنده کردن مرده رو از خاک نرم فراگیره، راحت براش. این نزاد که علالله یسیر، کار برای من بسیار آسانه. به نظر تو سخت میاد، بی خود سخت میاد. یه بار بیشین به خودت نگاه کن، به اولت نگاه کن، به وجود ساخته شده از خاکت نگاه کن، خیلی راحت میتونی زنده شدن خودتو در قیامت باور کنی. اما چه باید کرد که بعضیا اینقدر تاریک روحن، اینقدر سنگ دلن، اینقدر بدفکرن، اینقدر پستن که در برابر دلیل هم قرار میگیرن، میگن نه ما باورمون نمیشه. یعنی دیگه سختترین دشمنی رو با علم میکنن. دلیل مسئله علمیه، مسئله طبیعیه، مسئله فلسفیه، مسئله عرفانیه، مسئله عقلیه، مسئله علمی. رد کردن دلیل، دلیل بر اینه که این انسان از چارچوب انسانیت در اومده، از چارچوب عقل در اومده، یه موجود پوکیه، یه موجود پوچ. کسی که دلیلو رد میکنه و میگه قبول ندارم، برهانو قبول ندارم. در همین زمینه از امیرالمؤمنین یه داستانی رو بشنوید. از سخت دلی، سنگ دلی، تاریک فکری، نفهمی، جهل، نادانی که پیغمبر می‌فرماید سخت‌ترین و شدیدترین تهی‌دستی که آدم نفهم نگیره، بگه قبول ندارم، دلیل رو رد کنه، برهان رو رد کنه. امیرالمؤمنین چنان که وجود مبارک سید رضی، این عالم کم نظیر شیعه گردآورنده نهج البلاغه نقل میکنه در متن نهج البلاغه میفرماید قوم خیشای نزدیک خودمون، یعنی اونایی که با پیغمبر و با من قوم خیش بودن، چون پیغمبر و امیرالمومنین با هم پسر عمو بودن. خب در عموها، در داییها، در پسر عموها، پسر عموها، پسر خالهها مشترک بودن، قوم خیشامون. حالا نمیگن چند نفر بودن، حضرت میفرماید اقواممون از قریش. یه روز اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما به این نتیجه رسیدیم که به تو ایمان بیاریم و تو رو به عنوان فرستاده خدا قبول کن، اما شرط داره. پیغمبر اکرم فرمود چه شرطی داره؟ رسول خدا درخواست معجزه رو با اجازه پروردگار انجام میداد. اینجور نبود که هر روی که هر را برسه بگه کره زمین رو جابجا کن تا من باور کنم تو پیغمبری، یا به پیغمبر بگه ستاره زهره رو بیار یک کیلومتری زمین تا من باور کنم تو پیغمبری. معجزه که دستاویز و مسخره مردم نبود، در 10 سال یه معجزه برای اتمام حجت فقط، در 20 سال، در 950 سال 2 تا، یه دونه، 4 تا. انبیا 100 تا 200 تا معجزه که نداشتن. بیشترین معجزه‌ای که خدا در قرآن نسبت میده به موسی بن عمران، در طول مدت نبوتش 9 تا معجزه نشون داد که در رأسش عصا بود. قوم خیشای ما خیلی قاطعانه جدی به پیغمبر گفتن تصمیم قطعی داریم نبوت تو قبول کنی به یه شرط. چه شرط؟ امیرالمومنین میفرماد یه نخل خورما دورتر از ما رو زمین بود، کاشته شده بود، تنه داشت، شاخ و برگ داشت، خب ریشه ها در زمین مکه ریشه دوونده و قوی و بتون آرمه است، مگه به این راحتی میشه نخل خورما رو در آورد از زمین؟ گفتن یا رسول الله، یا ای پیغمبر، یا اسمشو بردن، بگو این درخت بیاد تا نزدیک زانوات. پروردگار اجازه داد به پیغمبر این کارو بکنه. زبان دعوت از درخت مال پیغمبر بود، آورنده درخت پروردگار بود، او فرمان روای عالم هستی، او مالک الملک جهان خلقته، او وجود مقدسی است که همه چی مملوک او و سر به فرمان اوست. تعجبی نداره خدایی که یه خورشیدی ساخته 1,200,000 برابر زمین و نزدیک 6 میلیارد سال به گفته دانشمندان در 150 میلیون کیلومتری زمین قرار داده و میلیاردها ساله، نه نزدیک به زمین میشه نه دور از زمین. خب این خدا میتونه یه درخت خورما رو بگه به زمین بشکاف تو هم بی جلو.
این که برای قدرت خدا کاری نداره. پیغمبر به درخت فرمود بیا جلو، زمین و شکاف اومد تا نزدیک زانوی پیغمبر. امیرالمومنین میفرماد شاخ و برگ این درخت رو سر ماها بود، یعنی من زبری برگای درخت رو سر و صورتم حس میکردم. گفتن به درخت بگو شهادت بده تو پیغمبر خدایی، شهادت بده. میدونید کل موجودات عالم طبق قرآن، من الان نمیدونم دانش اروپا و آمریکا چی میگه، اونا یه مقداری به این مسئله پی بردن، مقداری. اونا میگن تمام حیوانات، پرندگان، ماهیان دریا هم شعور دارن هم نطق دارن، ولی قرآن مجید میگه هر چی در این عالم از جماد و نبات و حیوان و انسان و جن و فرشته نطق داره. ما فکر میکنیم کو ساکته، قرآن میگه تسبیح میگه، نه مجازی حقیقی، نه اینکه هیکل کوه نشان میده که خدا بی عیب و نقص. تسبیح اینجوری نیست، تسبیح حقیقیه، یعنی زبان مخصوص به خودشو داره و تسبیح میگه. ولی اروپا یا و آمریکا یا هنوز به کلی این مسئله نرسیده، ولی قرآن در 1500 سال قبل میگه همه تسبیح میگن، همه نماز دارن و کلشون هم به تسبیح و نماز خودشون شعور دارن. قد علم کلون صلاته و تسبیحه تو سوره نوره. ما نمیفهمیم صداشون، البته خوبم از ما نمیفهمیم، چون اگه سر صدای تسبیح آسمان و زمین و موجودات و گوش ما میشنید، ما یه لحظه راحتی در این عالم نداشتیم. ما فکر میکنیم عالم ساکته، عالم ساکت نی، گوش ما گیرنده نیست. و ایلا قوغاییه در این جهان از تسبیح و نماز کل موجودات در پیشگاه پروردگار. انتقن الله الذی انتق کل شیء. پروردگار میگه کسی هستم که هر چیزی رو در این عالم زبان گویا دادم. گودن به درخت بگو گواهی بده که تو پیغمبر. حالا به اذن پروردگار گوش اینایی که اومدن پیش پیغمبر یه چند لحظه باز شد، شنیدن درخت گواهی داد به نبوت پیغمبر و بعدم گوششون بسته شد. گفتن بگو درخت کاملا از وسط نصف بشه، که نصف و نصف با هم تفاوت نداشته باشه. به قول ما متر بیاریم، میلیمتر این دوتا نصف با هم فرق نکن. درخت نصف نصف. به پیغمبر گفتن بگو به هم بچسب، عین اولش بشه. امیرالمومنین میفرماد عین اولش. به پیغمبر گفتن بگو برگرد سر جاش، برگشت سر جاش. امیرالمومنین میفرماد این اقوام نزدیک ما، عموها، دایی ها، پسر عموها، پسر خاله ها، جمعاً از جا بلند شدن گفتن تو عالم جادوگر مثل تو پیدا نمیشه و رفت. ما هم اجباری نداریم که به زور باور کردن قیامتو به مردم تحمیل کنیم. خیلی ها باور نمی کنن، آیه بخونی، روایت بخونی، حرف امیرالمؤمنین رو بزنی، گفتار ابی عبدالله رو بگی، دلیل عقلی بیاری، دلیل فلسفی بیاری، دلیل طبیعی بیاری، دلیل عرفی بیاری، از وجود خودشون دلیل بیاری. قرآن میگه کار اینا تمومه. حبیب من ذرهم، رهاشون کن، اینا دیگه هیزم جهنم هن، اینا گوشی ندارن بشنون، عقلی ندارن بفهمن، چشمی ندارن ببینن، لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. هیچ اثری دیگه درشون نمیکنه. همینان که الان من ندارم، من همراه هم ندارم، از وقتی اختراع کرده فلان تا امشب که نداشتم، ولی اینایی که میان برام میگن تو واتساپا، تو تلگراما، به انبیا بد میگن، به ائمه بد میگن، قرآن رو رد میکنن، معجزه رو رد میکنن، دلیل رو رد میکنن، برهان رو رد میکنن، عقل رو رد میکنن، و همینان که در کل مملکت وقتی میخوان به ما بد بگن و فحش بدن، خوبامونو جدا نمیکنن، میگن همه اینا. مگه شما با همه ما بودین؟ مگه شما تو خونه همه ما شب و روز با ما بودین؟ مگه شما از خلوت ما خبر دارین؟ مگه شما از وضع ما اطلاع داریم که وقتی میخواین فحش بدین به آخوند شیعه، به همه فحش میدیم؟ من 20 سفر اروپایی و 2-3 تا سفر در 4-5 تا کشورهای آزاد شده شوروی رفتم، یک جوان، یه مرد، یه زن، یه دانشجو نشنیدم به کشیش، به کاردینال، به پاپ، به حاخام یهودی، به آخوند زردشتی و به آخوند صابئیان که هستن در گوشه عراق فحش بدن. تنها فحشی که در این دنیا به روحانیت داده میشه از مردم ایران، اونم به آخوند شیعه. هیچ ملتی دیگه به آخونداش فوش نمید. خب میخوای به ما بد بگو، بگو بدانش. چرا عمری میگی؟ چرا عمری میگی؟ میخوای ناسزا بگی، بگو به بدکارانش، بگو به اونایی که این لباس رو دزدیدن. چرا همه تو اینا انسانهای زاهد، عابد، گریه کن، دقیق در مال امام، دقیق در زندگی هنوز فراوونه؟ چرا به همه بد میگی؟ چرا؟ من خودم یکی از رفیقان بهم گفت آقا تو محل ما یه روحانی است محراب نداره، منبر اونچنانی هم نداره، نمیشناسنش، درس خونده است، آدم متدینیه، 4 تا دختر داره، مشکل اقتصادی داره. گفتم چقدر بدم؟ گذاشتم تو پاکت و بهش دادم و اصرارم کردم پولو میبری در خونش، اگه پرسید کی داده راضی نیستم بگی. گفت چشم. هفته دیگه روز پنجشنبه رفتم، گفتم به نظرم اون پول به اندازه یه هفته بود، این پولو دوباره برده ببر. نمیدونم 10 تا پنجشنبه 15 تا پنجشنبه، 10 صبح رفتم در مغازه دوستم که قصابی داشت و من با رفقامون خیلی نمازامونو پشتر این قصاب اقتدا میکرد. میشستم در مغازش تا این پولو میبرد و بر میگشت. یه رو نشستم رفت پولو برگرد. پولم پول قابل توجهی بود، 2-3 ماهشو اداره میکرد. خیلی هم دلم میسوخ وقتی گفت 4 تا دختر. خیلی سخته، خیلی، که 4 تا دختر در چشمشون به دست بابا باشه و بابا در یه امتحان سخت الهی قرار گرفته باشه، نتونه خواسته های این 4 دختر مظلوم عاطفی رو جواب بده. پولو برگرد. گفتم چرا برگردوندی؟ نبود؟ گفت بودش. گفتم این پول که به اندازه 2-3 ماهش تأمین میکنه مشکلشو. گفت من نگفتم پول برای 3 ماه 4 ماه، همینجوری که شما پاکت در بسته رو به من دادی من 2 دستی بهش دادم. گفت نمیخوام. گفتم وضع خوب شده؟ گفت نه، به همون وضع خوب نشد. از جایی برات پول رسیده؟ گفت نه. حقوقی برات کسی قرار داده؟ گفت نه. من تازه اون وقت فهمیدم هنوز خودم آدم نشدم. اینو رو منبر پیغمبر میگم، شوخی هم نمی کنم. گفت نه، هیچ کدوم از اینا نیست. گفتم چرا نمیگیری؟ پول پول پاکیه با، مال یه آدمیه که مواظب پوله با. گفت من نمیدونم کیه، سلام منو بهش برسه، بگو شام امشب خودم و زنم و 4 تا بچه‌م صبحونه فردا و نهار فرد و ظهر رو دارم، حرامه به من قبول بکنم، اینو امشب به یه خونهی بدین که شام نداره. و نگرفت. جا داره به ما فحش بدین؟ جا داره ما رو بکوبین؟ جا نداره پاپو بکوبین؟ من پاپو دیدم، من روم بودم 2 سفر، من ملاقات داشتم داخل واتیکان با وزیر فرهنگ پاپ، با سفیر پاپ در ایران. پاپ سالی یه بار میاد رو ایوون کلیسای داخل واتیکان، یه کلاه تاج مانندی سرش میذاره، یه لباس عجیب و غریب، یه گرز طلا، فقط کلاه تنهاشو بفروشن صبحونه نهار و شام سه ماه 80 میلیون گرسنگان بنگلادش رو میده. عمومی ما که 4-5 تارچه است 70-80 تومن نمیشه، ما رو باید فوش بدین یا او رو؟ کدوممون؟ اگه قیامت باور بودیم که به خوبان جامعه همون فوش نمیدادیم، به دلسوزان فوش نمیدادیم، اگرم میخواستیم بعد بگیم سوا میکردیم اگه قیامت رو قبول داشتیم. کسی که قیامت رو باور داره تا روز مرگش در حال اصلاح خوده، اصلاح فکر، اصلاح عمل، اصلاح اخلاق. کسی که قیامت رو باور داره قیامت رو باور داره. میترسم من از قیامت باوران واقعی چیزایی رو براتون بگم باورتون نشه، چون زمان ما این حرفا در مردم کم باور شده. من چیزایی رو به چشم خودم دیدم در این 60 سالی که بین مردم بودم، حالا تا 12-13 سالگی که نه، از کلاس نهم به بعد دیگه بین مردم بودم، چیزایی رو از قیامت باوران دیدم. میترسم بگم، فکر کنید من افسانه دارم میگم، خواب نیست که بگید خواب حجت نداره، افسانه نیست، حقایقیه که من با چشم خودم دیدم و به افرادش برخوردم. یه دوستی داشتم جدن قیامت رو باور داشت، 20 سال کنارش بودم، 20 سال هر وقت اومد با من یا با یکی دیگه حرف بزنه، حرف دیگران رو که مطلقا اصلا پشت سر احدی حرف نمی زد هیچ، چون قرآن رو باور کرده بود که خدا فرموده غیبت یعنی بدگویی پشت سر مؤمن و مسلمان مثل اینه که گوشت مردش رو بکنی بذاری تو دندونت بجوی و قورت بدی، گناهش اینقدر، گناه غیبت اینقدر، بری به زهرا، بری دم غسال خونه، چاقو ببری گوشت اون مرده رو بکنی بجوی قورت بدی، چقدر گناه داره؟ این وزن گناه غیبت. غیبت که اصلا وقتی میخواست دهن وا کنه حرف بزنه. 20 سال میگم من شاهد این داستان بودم. به من میگفتش که حالا وقتی با من حرف میزد با دیگران هم اینجور، وقتی میخواست دهنشو باز کنه حرف بزنه به من میگو حسین من باور دارم این کلمه که از دهنم میخواد بیاد بیرون طبق آیه قرآن مجید مینویسن پام و قیامتم پام حساب میکنن، چون پیغمبر فرموده اکثر امت من که میرن جهنم به خاطر زبونشون میرن جهنم، زبون بیشترشون به خاطر زبان. گم میبینم دارن مینویسن، میبینم اگر چیز خلافی بگم قیامت تو دادگاه هم همین الان دارم میبینم دارن محاکمم میکنن، میبینم دارن محکومم میکنن. اینی که دارم میگم حق میگم، راست میگم، درست میگم، درست میگم. اون وقت وقتی که حرفشو ادامه میداد تموم میشد، میگفتش که حسین من یه قسم برات بخورم، قسم خیلی سنگینه با. گفتم آقا من نمیدونم برای چی میخوای قسم بخوری، ولی بخور. میگم من قسم به یکی میخورم که کامل باورش میکنه. گفتم کی؟ گفت قمر بنی هاشم. نمیگفت خدا. میگو به یکی قسم بخورم هم جنس خودمونه که باورش بکنی، چون قبر داره، قبرش هم مشهوره، همه هم میرن زیارتش. به اون قسم میخورم که باور بکنی. میگودم بخور، قسم بخور. میگفت به قمر بنی هاشم قسم، خدا و قیامت هر دوش راست، دیگه حرفی باهات ندارم، پاش برو. بعد قیامت راسته، تو 114 کتاب خبرشو خدا داد، 124,000 پیغمبر خبرشو دادن، 12 امام خبرش، روز عاشورا ابی عبدالله خبر قیامتو داده، روز عاشورا. به حضرت عباس قیامت مرد و زن راسته، و به قمر بنی هاشم قسم خدا راست. خوشانا خوشانان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشون. چقدر سخته تو خونواده ها قدرت جواب دادن به بهانه دختر 2-3 ساله رو نداشته باشن. خیلی از بهانه دختر بچه‌ها رو میشه جواب داد، ولی گاهی بهانه میگیرن توان جواب دادنش نیست. اون وقت باید مادر و پدر دلشون بسوزه، ناراحت بشن، خدا خدا کنن که چرا نمیتونن جواب بچه‌شونو بدن. مگه امکان جواب دادن به این دختر 3 ساله در خرابه بود؟ اول شب اینقدر گریه کرد که خسته شد، خوابش بود، بابا رو خواب دید، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشود، کی پدر مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای وای، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی، انقدر تو بغل عبی عبدالله تو خواب شیرین زبانی کرد، بابا سرشو به سینه بوسیدش نوازشش کرد، ولی وقتی بیدار شد دید غیر خرابه و زنان داغدار هیچی دیگه نیست، بلند شد را افتاد زبون گرفت، من بابامو میخوام، بهانه ای بود که نمیشد جوابشو بزن، زین العابدین بغلش گرفت شروع کرد تو خرابه گردوندن، تو بغل زین العابدین میگم من فقط بابامو میخوام، رباب مادر علی اصغر اومد بغلش گرفت، سرش رو شونه رباب گذاشت، من بابامو میخوام، خواهرش سکینه 13 ساله اومد بغلش گرفت، گو خواهر بابام کجا چرا نمیاد، اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می نشستم، آخرین نفر عمش زینب بغلش گرفت، دیگه قوقا کرد تو بغل زینب، هم برای ساکت کردن خراب نشین سر بریده رو بردن، سر و بغل گره بابا، الان که وقت یتیم شدن من نبود، هم بابا محاسن تو به خون سرت کی رنگین کرده، هم بابا رگ‌های گلو تو کی برید، خراب باغ و توی گل منم گل بود، من این خرابه به باغ بهش نفروشم، اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.